ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز سفر رسمی خود به بریتانیا با ملکه الیزابت دیدار کرد. نماینده زرتشتیان به محدودیت فعالیت اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها اعتراض کرد. و کیفرخواست قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران صادر شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا بانوی اول آمریکا در ورودی کاخ باکینگهام مورد استقبال رسمی پرنس چارلز و همسرش کامیلا قرار گرفته و سپس با الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیدار کردند. سفر رسمی سه روزه رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا در حالی است که این کشور دستخوش تنش‌های ناشی از روند خروجش از اتحادیه اروپا است. این تنش‌ها هفته گذشته به کنارگیری ترزا می نخست وزیر انجامید که چند هفته دیگر پست خود را ترک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز 11 خرداد در گفتگویی که در روزنامه تایمز منتشر شد از بریتانیا خواست در مذاکره با اتحادیه اروپا سختگیرانه عمل کند و در صورت لزوم بدون توافق از این اتحادیه خارج شود. بنابر گزارش‌ها در جریان مهمانی ملکه بریتانیا به افتخار دونالد ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی موسوم به مهمانی مردم شرکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است به ایرلند و فرانسه نیز سفر کند. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کل کشور درباره ممنوعیت بکارگیری اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها به شدت انتقاد کرد. اسفندیار اختیاری با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان بهزیستی اقدام عجیبی و صراحتاً مخالف با قوانین کشور به خصوص بند 9 اصل 3 قانون اساسی است، خواستار اصلاح آن شد. یک روز پس از آن در رسانه‌ها در ایران از ممنوع شدن فعالیت اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌های ایران خبر دادند. مسعود آسیما، مدیر کل بهزیستی، این ممنوعیت را محدود به کلاس‌های آموزش عمومی و مذهبی عنوان کرده است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست تصمیم می‌کنم دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمد منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. علی القاسی مهر، دادستان تهران، با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، بر اثر اصابت گلوله خواستار توقف اظهار نظرهای به گفته او غیر کارشناسی در این مورد شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری یک مورد بررسی خواهد شد. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی نجفی، تکمیل تحقیقات در مدت 4 روز را بسیار عجیب خوانده بود و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی نجفی روز یکشنبه به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به نظر می‌رسد قرار است آخرین دفاعیات او در پرونده در مرحله بازپرسی عقص و ثبت شود. و اما مینا اکبری، روزنامه‌نگار و فیلمساز، با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام خود فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند و خالق تاریخ شفاهی مطبوعات باشند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مینا اکبری، روزنامه‌نگار و فیلمساز، همزمان با اکران نخستین فیلم مستندش با عنوان میدان جوانان سابق، با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته است که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند. میدان جوانان سابق نام نخستین فیلم مستند مینا اکبری، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی است که روایت او را از مطبوعات دوره اصلاحات و دورانی که بر روزنامه‌نگاران ایران گذشته به تصویر کشیده است. به گفته خانم اکبری، ماجرای اصلی این فیلم مستند درباره یک عکس است. عکسی که روزنامه نگاران روزنامه جامعه در سال 76 یعنی سال اول دولت اصلاحات به پیشنهاد ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر این روزنامه برای روجلد شماره نوروز در میدان جوانان انداختند. در این عکس مینا اکبری به عنوان یک روزنامه نگار تازه کار 20 ساله در کنار 71 روزنامه نگار حرفه‌ای دیگر ایستاده است. این فیلم مستند که به لحاظ تاریخی از سال 76 تا 96 را شامل می شود، نگاهی است به زندگی و سرنوشت این 72 روزنامه نگار که از میان اینها تنها 6 نفر مشغول کار روزنامه نگاری هستند و باقی یا مهاجرت کردند یا اجازه کار ندارند یا فوت شدند یا در زندان به سر میبرند یا کسی از حال و روزشان خبر ندارد.
روزای نزدیک به 40 سالگیم شروع کرده بودم آلبوم ها و روزنامه های قدیمی رو ورق زدن و این ایده به ذهنم رسید که آیا میشه دوباره آدم های این عکس رو تو میدون جوانان جمع کرد؟
وقتی که تو یه مطلبی مینویسی یه مطلب دیگه جاش چاپ شده، این یه روزنامه نگاری نیست.
بیشتر تلاش میکنیم موقعیت رو حفظ بکنیم تا اینکه بخوایم یه چیزی رو جلو ببریم.
من خودم رو همچنان تو دلم روزنامه نگار میدونم، بعد اینکه روزنامه نگار نیستم.
من خودسانسوری وحشتناک در وجودمه و اینو از بچگی تو مغز من کردم.
ما با رقیبمون بازی میکنیم.
ما آسیب اول از همه حرفه‌یامون دیدیم.
ما هاده تو تحریریه بودیم، اومدن ریختن گفتن که به هیچی دست نزنی.
چهار نفری منو بهنه نمیدید، منم یه اتفاق قضا هستم.
ما یه تجربه مشترکی داریم از اینکه ما منتظر اونا هستیم و اونا که منتظرن که بعد.
میدان جوانان سابق، فیلمی از مینا اکبری. ماندیم که روایت کنیم.
مینا اکبری معتقد است این فیلم ادعای تاریخ مطبوعات به خصوص بهار مطبوعات و اصلاحات را ندارد، اما او سعی کرده روایت خودش را داشته باشد و خواسته تا دیگران نیز با نوشتن و گفتن روایت‌های خودشان صفحه میدان جوانان سابق را به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران تبدیل کنند. مینا اکبری کار مطبوعاتی خود را از 20 سالگی با روزنامه جامعه آغاز کرد و تا کنون چندین بار به عنوان بهترین روزنامه‌نگار در حوزه گزارش و مصاحبه معرفی شده است. این کارگردان و روزنامه‌نگار که در آستانه 40 سالگی قرار دارد، تصمیم گرفته برای همیشه کار روزنامه‌نگاری را کنار بگذارد. او به نوعی این فیلم را قصه روزهای روزنامه‌نگارهایی می‌داند که بین امید و ناامیدی زندگی کردند و معتقد است دورانی که قرار بود شکل و شمایل رویایی داشته باشد، مثل کابوس گذشت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و ما میشل آون رئیس جمهوری لبنان از مسئولان ایران خواسته نزار زکا شهروند لبنانی این کشور را که در ایران زندانی است آزاد کند. خبرگزاری تسنیم این خبر را به نقل از گزارش برخی منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر کرده است. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت و دارای اقامت دائم آمریکاست. او پس از آنکه به دعوت دولت ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران رفت، بازداشت شد و از شهریور سال 94 در زندان به سر می‌برد. آقای زکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان و پرداخت 4 میلیون و 200 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده است. رسانه‌های عربی نوشتند که به دلیل نقش و جایگاه تأثیرگذار میشل آون، این درخواست به احتمال قوی به زودی اجرا می شود. مقامات رسمی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند. و آثار 14 نقاشی و مجسمه ساز پیشکسوت و نوپای ایرانی برای نخستین بار به یک حراجی بزرگ در شهر کلن آلمان راه یافته است. این آثار در دو گروه کشف و معاصر برای فروش به مجموعه دارها و گالری ها عرضه شده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مؤسسه حراج فانهام با 60 سال سابقه فعالیت در گستره بازار فروش آثار هنری یکی از مراکز شناخته شده در دنیاست. این مرکز سنجش و فروش آفرینش‌های هنری در شهر کلن آلمان همه سال نزدیک به 20 برنامه حراج در رشته‌های گوناگون هنری برپا می‌کند که یکی از تازه‌ترین آنها حراج آثار تجسمی 14 هنرمند پیشکسوت و نوپای ایرانی است. بهمن محسس، فریده لاشایی، مسعود عربشاهی، رضا درخشانی و بالاخره مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و واحد خاکتان سه هنرمند ساکن آلمان از جمله نقاشانی هستند که آثارشان برای فروش به حراج فانهام در شهر کلن راه یافته. مسعود سعدالدین نقاش، مدرس تاریخ هنر و برنده 8th جایزه هنری راین ارزش 20,000 یورو در گفتگو با رادیو فردا درباره این حراج تازه اینطور گفته:
من خودم هم خیلی تعجب کردم که در حراج فانهام در شهر کلن یکی از قدیمی ترین و معتبرترین حراج های آلمان هست. 14 هنرمند ایرانی در دو بخش معرفی میشن، هنرمندانی که غالبا در حراج ها کارهاشون حضور داشته، بخش دیگرش از هنرمندان جوانتر یا نوپاتری که تازه وارد حراج ها شدن از جمله خود من. و ناگهان 14 هنرمند ایرانی در این حراج شرکت دارن، از اردشیر مؤسس گرفته تا رضا درخشانی و خب دوست صمیمی من شهرام کریمی و خودم، اسدالله شریعت پناهی و واحد خاکتان حضور دارن. هنرمندایی که به هر حال ما همه میشناسیم در این حراج حضور دارن. بعد یک بخشش هم که خب مربوط به هنرمندانی میشه که اعتبارشون دیگه در سطح بین‌المللی تثبیت شده است، مثل اردشیر مؤسس یا رضا درخشانی. کسانی که این کارها رو به حراج آوردن یقین داشتن که این کارها به فروش میرسه و با قیمت خوبم به فروش میرسه.
آقای سعدالدین، این گونه بازارها و فروش آثار هنری علاوه بر بازاریابی و نقش مادیشان، چه بار معنوی برای هنرمندان به دنبال دارن؟
یکی از عملکردهای چنین حراج‌های تثبیت قیمت آثار هنری است و تعیین ارزش هنرمندانی که آثار رو به وجود آوردن. یعنی حراج‌ها نقش خیلی مهمی دارن که قیمت آثار هنرمندان در بازار هنری مشخص بشه. وقتی که یک کاری در یک حراجی به فروش میرسه، خب طبعا گالری ها بعد از اون یا کلکتور ها بعد از این حراج یک میزانی دارن که بر اساس اون میتونن سنجش بکنن که چه آثاری رو مثلا با چه قیمتی میتونن خریداری بکنن. از این بابت این حراج ها خیلی اهمیت داره، چون کسانی که در حراج شرکت میکنن صرفا خود کلکتور ها نیستن، منتقدا هستن، بعد علاقمندان به هنر هستن، گالری ها هستن و برگزار کنندگان موزه ها و اینا هستن که میخوان ببینن چه هنرمندهایی در شرایط حاضر در دوران معاصر اهمیت دارن یا در حال پیدا کردن اهمیت هستن که بعدها بتونن با این هنرمندا کار بکنن. از این لحاظ این حراج‌ها خیلی اهمیت دارن.
آقای سعدالدین در ادامه این گفتگو یادآور شده مرحله اول فروش آفرینش‌های هنری نقاشان نوپای ایرانی در حراج فانهام در شهر کلن آلمان به پایان رسیده و مرحله دومین حراج که در برگیرنده آثار هنرمندان پیشکسوت ایرانی است روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420222 21 12 21 12 این شماره پیامگیر ماست. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. وبسایت رادیو فردا هم به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش های تحلیلی بیشتر رو در اونجا میتونید دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.